بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابتدا به تک تک دوستان عزیز، برادران گرامی و بزرگوار سلام عرض می کنم. امیدوارم که انشاءالله عزاداری هاتون مورد قبول خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و اهل بیت پیامبر انشاءالله قرار بگیره و انشاءالله خداوند همه ما را در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعت پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر برخوردار بفرماید. از اونجایی که سال تحصیلی تقریبا به نحو نصف و نیمه و مبهم شروع شده، از این جهت مبهم که در فضای مجازی برقرار بشه درسها یا در حضوری باشه، هنوز خیلی روشن نیست. منتها برای این که حیف فرصت از دست نره و انشاءالله تعالی بتونیم به نحو احسن از ایام تحصیلی انشاءالله بدون تعطیل استفاده بکنیم، درس را به لطف الهی، به توفیق الهی امروز شروع میکنیم فقه و اصولمون رو. و منتها قبل از آنی که درس رو شروع بکنیم، امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده که این درس ها و این بحث ها زمینه تقرب الله و تخلق به اخلاق الهی و اون چه که رضای خدا هست در زندگی، این درس ها ما را به اون مرحله کمال انشاءالله برسونه. در نتیجه این علم و آموزش ها بر خلق و خوی ما، اخلاق قرآنی ما، تخلق به اخلاق الله در ما انشاءالله ایجاد بکنه و کمک بکنه که اون چه که رضای خداوند تبارک و تعالی هست انشاءالله به دست بیاریم. در بحث اخلاق قرآنیمون جمله زیبایی از حضرت موسی علیه السلام که مأموریت آموزش از حضرت خضر را ایشون داشتند، یک جمله ای رو خداوند تبارک و تعالی در آیه 66 سوره کهف داشتن که مرحوم علامه طباطبایی هم برداشت زیبایی از این آیه مبارکه کردن. حضرت موسی علیه السلام به حضرت خضر این چنین گفتن: قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني، آیا میشه من از شما پیروی بکنم؟ با نهایت تواضع این پیغمبر اولوالعزم به حضرت خضر مطرح میکنه که هل اتبعو که الا ان تقلمنی، آیا پیروی بکنم، میشه من از شما پیروی بکنم، آموزش بدی به من اون چرا که شما به لطف الهی بهش دست پیدا کردی ولی ما نمیدانیم، برتری علمی داری؟ الا ان تعلمنی مما علمت، بعضی از اون چیزهایی که تعلیم داده شدی، طبیعتا علم لدنی هست، از جانب الهی تعلیم داده شدی، به ما بیاموزی، پیروی بکنیم تا از شما یاد بگیریم، به ما یاد بدیم. میشه این مما علمت رشدا. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که علمی ارزش داره که غایتش و عاقبتش و نهایتش منشأ رشد باشه، انسان را رشید بکنه، انسان را از جهالت و غوایت و گمراهی و دلالت بیرون بیاره. این علم ارزش داره، و الا علمی که انباری از قواعد باشه و هیچ گونه تواضع و تخلق به اخلاق الهی توش نباشه، این علم نیست، ارزشی نداره، جز وزر و وبال و تکبر و خودنمایی ثمری نخواهد داشت. ولی زو از خداوند تبارک و تعالی مسئلت بکنیم که ما علممون در مسیر مما علمتر رشدن باشه، ما را رشید بکنه، ما را به تواضع برسونه، ما را به تقرب الله و ایمان و یقین به مبدأ و معاد رو در ما افزایش بده. انشاءالله که علممون سرانجامش به اینجا منتهی بشه. در همین جا یک داستانی رو باز نقل میکنه، در سندن روایت این هست که در اینی که حضرت خضر آموزش هایی رو به حضرت موسی داد و اون دو سه مورد که حضرت موسی در نهایت تحملش رو نداشت و جدا شدن از هم، در همین لحظات بود که دید حضرت خضر به ایشون گفت نگاه کنیم، پرنده ای آمد، یک قطره ای از اون مجمع البحرین از دریا برداشت و خورد. حضرت خضر به حضرت موسی فرمود میدونی این چی میگه؟ گفت نه. گفت این پرنده به من شما میگه که اون که شما علم دارید از زمین و آسمان و معارف و هر چی که بلدید، علم شما نسبت به اون حقایق عالم هستی و علم الهی به اندازه شبیه این قطره آبی است که من در این منگار خودم برداشتم نسبت به آب دریاها و اقیانوسها، یعنی خیلی ناچیزه. حتی علم حضرت خضر، حضرت موسی و انبیا نسبت به علم بی‌نهایت الهی. این است که ولذا آدم هر چه که احیاناً افزایش علمی پیدا بکنه باید به همون تواضع خودش، به نوعی جاهل بودن خودش معترف باشه و ناچیز بودن علمش همیشه توجه داشته باشه. خب انشالله بحث‌های اخلاقی قرآنیمون هم که شب‌های جمعه ما دیگه در سایت قرار میدیم به محضرتون میرسه، اگر حضوری که شد زیارت میکنیم دوستان رو از نزدیک، اگر نشد بالاخره باید به همین بسنده کنیم و وقت رو انشالله تلف نکنیم. در قبل از تعطیلات خاطر شریفتون باشه، ما اجتماع امر و نفی شیء واحد یا ممکنون او ممتنع اون تقریبا مقدماتی داره. این بحث ما 9 مقدمه را قبل از تعطیلات مطرح کردیم. دهمین مطلبی که بهش اجمالا تعرض کردیم، تفصیلا دیگه زمان اجازه نداد، در ثمرات قول به امکان اجتماع یا امتناع اجتماع چه ثمره‌ای داره. مرحوم آقای آخوند در اینجا عرض کردیم که 5 صورت بر حسب این دوتا قول، یا قائل به امکان اجتماعی امر و نفی شیء واحد خواهیم شد یا امتناع، ادلهش رو باید بررسی کنیم. مرحوم آقای آخوند 5 صورت به عنوان ثمره این دوتا قول تصویر کرده. این 5 صورتی رو که مرحوم آقای آخوند در متن کفایه هم اجمالاً بهش تعرض کرده، یکیش این است که ما قائل به اجتماع باشیم، این یه صورته. صورت دوم اینه که قائل به امتناع باشیم و جانب امر را مقدم بداریم. صورت سوم این که قول به امتناع را باز انتخاب بکنیم با تقدیم نهی و التفات مکلف به حرمت. یعنی ما قائل به امتناع اجتماعی امر و نفی شیء واحد باشیم و جانب نهی را هم مقدم بداریم و با توجه و التفات به این که اینجا جای غصبیه و در جای غصبی نباید نماز خوند، مکلف نماز بخونه، این ثمرش چه خواهد شد. چهارم این است که قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را مقدم بداریم ولی مکلف جاهل به حرمته. منتها جاهل به حرمت خودش دو صورت میشه. آیا جاهل به حرمت، جهل به حرمت تقصیرن هست یا قصورن هست که با هم دیگه فرق خواهد داشت. اگر تقصیرن باشه طبیعتا نمازش باطل خواهد بود، ولی قصورن باشه یمکن که قائل به صحت شد. این 5 صورت رو مرحوم آقای آخوند مطرح کرده و این 5 صورت رو ما جدا جدا انشاءالله اگر تونستیم همش رو یا بخش عمدهش رو در بحث امروزمون تعرض کنیم بهش. صورت اول همین صورت است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید بدون شک اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شیء واحد باشیم، لا شک فی صحت العمل التوسلی و تعبدی، فرق نمی‌کنه این واجبی که متعلق امر واقع شده و در کنار متعلق نهی مجمعی این دوتا را جمع کرده، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، این عمل واجب ما صحیح خواهد بود و امر از گردن ما ساقط میشه. چرا؟ چون آقای مکلف این عمل را به جا آورده به داعی امر و امر هم طبیعتاً امتثال شده و ساقط میشه از گردن. البته ولو معصیت هم کرده چون متعلق نهی هم هست. چرا عمل صحیحه؟ برای اینکه خب امتثال امر کرده، امرم وجود داره، چون فرض این است که قائل هستیم به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد. ولی زن مرحوم آقای آخوند با این عبارت که لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع به داء الامر علل جواز قطعا، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، قطعا این مجمع را که این شخص میاره، یعنی میاد در دار غصبی اقامه صلات میکنه، اینجا قائل، کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشه، این شخص هم معصیت کرده چون متعلق نهی را مرتکب شده، هم مأمورون به را انجام داده چون مأمورون به را انجام داده و امرم هست، قصد امتثال امرم کرده، پس هم عاصی هست هم مطیع و امر از گردن ساقط میشه. این ثمره ایست که معروفه بر این مسئله مترتبه، یعنی قائل شدن به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد، ثمرش این است که این عمل صحیح خواهد بود، این صلات صحیح خواهد بود. تقریبا اصولیون در از قدیم الایام چنین نتیجه گرفتن که بنابر قول به استماع عمل عبادی صحیح خواهد بود، ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، نه عمل در صورت تعبدی بودن باطل خواهد بود اگر ما قائل به امتناع اجتماع باشیم. پس این بیان مرحوم آقای آخونده که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، عملا این عبادت ما صحیح خواهد بود. منتها این قول مرحوم آیاخون مورد تعرض و مورد اشکال خیلی از بزرگان قرار گرفته که ما به کلام مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله نائینی که در کلام مرحوم آی خویی هم در محاضرات مورد تعرض قرار گرفته، این بزرگوارها اشکال کردن به این کلام آقای آخوند که نه، شما که می‌فرمایید اگر قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم این صلات صحیح خواهد بود، اینو نمیشه به این سادگی پذیرفت. اشکال داره، این صلات نمیتونه صحیح باشه. مرحوم آقای بروجردی اشکالش با آقای آخوند این است که ولو شما قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد باشید، نمیتونید این نماز را تصحیحش بکنید، قائل به صحت باشید، چون این نماز قابلیت مقرب الالله بودن را نداره. گرچه بله قبول داریم متعلق امر صلات و متعلق نهی غصبه و اینها عنوانن با هم متغایرن، درست این قبول داریم، اما هر دو مجتمعان فی وجود واحد، به وجود واحد موجودیت پیدا کردن. وقتی به وجود واحد این غصبیت و صلاتیت به وجود آمده، پس این یک وجود مبغوزه، یک وجود نامطلوبه. با یک وجود مبغوز کیف یتقرب العبد الی مولاه، یک عمل مبغوز چطور عبد را به مولا نزدیک میکنه؟ یعنی این عبد با این عملش متمرد به مولاست، از زی عبودیت و رقیت خارج شده، فاسق شده. پس چطور به ساحت قدس الهی با یه اینچنین عمل نامطلوب، ناپسند، مبغوز، غیر مطلوب تقرب پیدا بکنه الالله تعالی؟ این شدنی نیست. اشکالی است که مرحوم آیت الله العظما، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده. آیا این اشکال مرحوم آقای بروجردی به آقای آخوند رو میشه پذیرفت؟ برخی از بزرگان، از معاصرین اشکال کردن به آقای بروجردی که آقا مسئله قرب بود عبد به ساحت قدس الهی مسئله عقلاییه و اینجا این عمل ولو مخلوط شده به محبوبیت و مبغوضیت، ولی دو تا حیثیت داره، یک حیثیت قربیه داره به عنوان صلات، یه حیثیت مبغدیت داره به عنوان غصب، ولذا اشکال نداره ما یک عملی را مرتکب بشیم، یه چنین امتزاجی و چنین اختلاطی درش باشه، یعنی متصف به دو عنوان و دو حیثیت باشه، من جهتن یتقرب العبد الی مولاه و من جهتن اخرى یتبغض العبد ان ساحت المولا اینجا همین طوریه، از حیث سلاطیت تقرب، از حیث قسمیت بعدیت از ساحت قدسی قدسی مولا پیش بیاد. بعد این بزرگوار مثالهایی میزنه به در اشکال کردن به مرحوم آقای بروجردی، مثل این که کسی مثلا با مال حلال خودش 100 تا یتیم را دعوت بکنه در یک خانه رسمی به اونها اطعام بکنه، ولذا این عملیشون دارای دو حیثیته، یکی جنبه ترحم به ایتامه، خب این تقرب الالله پیدا میکنه، یکی تصرف در مال غیر بدون اذن عاصی هست از اون جهت، اون دیگه تقرب درش نیست. مثالهای دیگری مثلا اگر کسی خانه مولای خودش رو غصب بکنه، بعد ببره در همون خانه‌ای که از مولا غصب کرده فرزندان مولا را اونجا پذیرایی بکنه، در کنارش یک کسی دیگه ای خانه مولا را غصب بکنه، فرزندان مولا را هم ببره در اون خانه غصبی شکنجه بکنه، آیا این دوتا با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ قطعا فرق میکنه، من از سرا الى سریا فرق میکنه، طبیعتا مولا از اون کسی که خونه مولا را غصب کرده و فرزندانش را برده اون را شکنجه کرده نهایت تر از نفرت داره، اما اون کسی که منزل مولا را غصب کرده و برده اونجا فرزندان مولا رو پذیرایی کرده از اون به نحوی خوشش میاد. پس بنابراین تقابل تفکیک هست، گاهی یک عملی که امتزاج پیدا میکنه به دو حیثیت خوب و بد، زشت و زیبا، اون از جهت اون حیثیت تقربیش میتونه مقرب الالمولا باشه، از حیثیت اون مبغوضیتش مبعد باشه. این اشکالی است که به مرحوم آقای بروجردی برخی از بزرگان مثل امثال آقای سبحانی، آیت الله العظمى سبحانی و برخی دیگر از بزرگان چنین اشکالی به مرحوم آقای بروجردی کردن. آیا این اشکال وارده؟ به نظر میاد نه، این اشکال وارد نیست. مرحوم آقای بروجردی حرفش خیلی دقیق هست و حکیمانه، یعنی سوال ما از اشکال کنندگان بزرگوار بر مرحوم آقای بروجردی این است که اصلا بالاخره این عبدی که در این دار غصبی مشغول نماز میشه، خصوصا اون زمانی که التفات و توجه داره که در خانه غصبی من دارم نماز میخونم، چون به طور مطلق شما اشکال میکنید به مرحوم آقای بروجردی، خصوصا در این چنین موردها که میدونه این خانه خانه غصبیه، میدونه این کون در این خانه، بودن در این خانه یک عمل زشت نامطلوبی هست، چگونه قصد غربت میکنه؟ چگونه این صلاتی که رکن اصلی و اون گوهر اصلی صلات این است که مخلصانه این عمل واقع بشه، توجه به محضر مولا داشته باشه، تقرب الالله داشته باشه، نیت خالص داشته باشه، صلات ماهیتش همینه، اصلا این چطور واقع میشه؟ آقای بروجردی نمیخواد بگه، میگه این عمل عمل مبغوضیه، با این عمل مبغوض کیفه یتقرب العبد الی مولاه، این عمل قابل توضیح نیست، این قابل اشکال هست، این بیان این معاصر بزرگوار به مرحوم آقای بروجردی قابل اشکال هست و اشکالشون وارد نیست، ولذا حق با مرحوم آقای بروجردی است و اشکال آقای بروجردی به مرحوم آقای آخوند وارد هست. دفاع از آخوند و اشکال بر مرحوم آقای بروجردی که این بزرگواران کردن قابل قبول نیست. و اما مرحوم نائینی که آی خویی هم تعرض کرده در محاضرات جلد 4 صفحه 216 217 219 محاضرات جلد 4ش مبسوطاً مطرح شده اشکال مرحوم آی نائینی به آی آخوند. چون آی آخوند فرمود این صحیحه، قائل به جواز اجتماعی امر و نفیش این واحد باشیم، این آقا هم معصیت کرده چون مرتکب منهیان شده و نمازش هم صحیحه چون امر داره و مأمورون به را اتیان کرده و تقرب الله حاصل شده و در نتیجه غرض از امر حاصل شده و امر ساقط است و صحیح میشه این عمل. مرحوم نائینی تقریبا دوتا اشکال داره به کلام مرحوم آیا خود. یه اشکال این هست که اصلا این صلات در دار غصبی نمیتونه مصداق مأمورم به باشه. این یک اشکال اساسی مرحوم نائینی است. چرا؟ نمیتونه این مأمورم به و مکلفم به باشه این عمل، یعنی صلاتی که در دار غصبی واقع میشه. چرا؟ چون تکلیفی که مولا میکنه یعنی چه؟ یعنی با صدور امر میخواد این مأمورم به و مکلف و به را به گردن عبد بگذاره تا عبد با انجام دادن این عمل تقرب الله پیدا بکنه. خب این عمل که در دار غصبی میخواد واقع بشه شرعاً ممنوعه، شرع اینو ممنوع کرده، پس امر به این عمل نمیتونه بکنه، امر به این عمل نمیتونه بکنه. این مأمورم به نیست. وقتی مأمورم به نیست یعنی امر نداره، وقتی امر نداره قصد امتثال امر نمیتونه بکنه. این اشکالی است که مرحوم نائینی به اصطلاح اون قوام امتثال به عبادت تحقق امره، وجود امره، با ممنوعیت شرعیه این عمل امر مولا به اینجا نمیتونه بیاد. پس امر نباشه قصد امتثال امر نام عملا تحقق پیدا نمیتونه بکنه. شما بحث فلسفی ما نمی کنیم دو تا حیثیت داره و فلان اینها. بالاخره این عبد میخواد این عمل رو انجام بده، نمیتونه این رو به عنوان مأمور به و مکلف و به اتیان کنه. چه مکلف و بهی، چه مأمور بهی؟ اون چیزی مکلف به و مأمور به است که مولا امر صادر بکنه، ایجاد دایی بکنه برگردن عبد تا عبد با انجام این مأمورم به تقرب الله پیدا بکنه. با ممنوعیت شرعیه بودن ورود به این دار غصبی، دخول در این دار غصبی، ماندن در این دار غصبی، اقامه صلات در این دار غصبی نمیتونه به عنوان مکلف و به و مأمورم به من جانب المولا تلقی به قبول بشه. پس امری در کار نیست، قصد امتثال امر ما عملا منتفی است. این یک اشکاله. اشکال دیگر این است که اصلا این ملاک نداره این صلات در دار غصبی. نمیتونید شما اون ملاکی که تقرب الله هست در تعبدیات و عبادات، اون ملاک را شما نمیتونید اینجا تصریح بکنید. برای اینکه تقرب به عمل محقق نمیشه در صورتی که آقای عبد متصف به قبح فاعلی باشه. عبدی که میداند من اینجا دخولم و ورودم و بقایم مبغوض مولا هست، به نوعی پس این قبح فاعلی داره. وقتی قبح فاعلی داره لا یصح التقرب به هذا العمل الی المولا. بله ما قبول داریم صلات و غصب به اصطلاح دوتا عنوان هستن، اتحاد و عنوانی ندارن، اما وجودشون، وجود صلات و وجود غصب به ایجاد واحد صورت میگیره. پس بنابراین لا محاله این عبدی که با یه ایجاد صلات و غصب را به وجود میاره عملا مرتکب یک عمل قبیحی میشه، قبح فاعلی رو داره و چنین فعلی که از چنین آقایی صادر میشه نمیشه با این فعل تقرب الالله پیدا بکنه، این مقرب الالله نمیتونه باشه. اینجا هم باز برخی از معاصرین همچنان که اشکال به آقای بروجردی کرده بودن، به مرحوم آقای نائینی هم اشکال کردن که آقا اینجا بالاخره یک مسئله عقلایی هست، در مسئله عقلایی تفکیک پذیره یک عملی باشه، از یک حیثیت مقرب باشه، از یک حیثیت مبعد باشه، از یک حیثیت عاصی باشه، از یک حیثیت مطیع باشه، یک امر عقلایی این مسئله. این شما نبرید مسئله اون عبدی که از طرف مولا بهش امر صادر میشه برای ایجاد دایی که تقرب الالله باشه، از اون مقوله وارد نشید. اون حیثیت عقلایی و قضاوت عقلایی این است که گاهی یک عملی دارای دو حیثیت، از یک حیثیت مقرب، از یک حیثیت مقرب نیست. پس بنابراین این بیانی است که اشکالی است که به مرحوم نائینی شده، منتها باز این اشکال هم قابل اشکاله. اشکال به مرحوم نائینی از این جهت به نظرم وارد نیست و اون اینه که بالاخره این عبد آیا ملتفت هست که این عمل، این صلات در دار غصبی داره واقع میشه؟ ملتفت هست یا ملتفت نیست؟ فرض این است که ملتفته. وقتی ملتفت هست چگونه این قصد قربت میکنه؟ چگونه تقرب الالله پیدا میکنه؟ این است که این اشکالی است که از طرف مرحوم نائینی میشه کرد و دفاع کرد از مرحوم نائینی و صلاحیت داشتن این عمل و تصحیح ملاک این عمل به عنوان مقرب الالمولا باشه زیر سوال میره و قابل قبول نخواهد بود. ولذا به نظر میاد کلام مرحوم نائینی هم مثل کلام مرحوم آقای بروجردی به این سادگی قابل اشکال نیست. خب این هم اشکال دیگری به مرحوم نائینی شده اینجا، که به مرحوم نائینی گفته شده که اشکالی نداره عمل قبیح باشه ولی قبح از عمل به فاعل سرایت نکنه، یعنی قبح فاعلی نباشه. اشکال کردن که نه، این ثابت نیست، برای اینکه صلات در دار غصبی مثل همون صلات در خونه غیر غصبی هست و نمیشه این صلات صلات قبیحی باشه، طبیعتشون یکی هستش. این یکی امر باز حرفیست که اشکالیست که به مرحوم نائینی شده، این اشکال قابل قبول نیست. چطور عمل قبیح قبحش سرایت نمی کنه به فاعل، قبح فاعل پیدا نمی کنه؟ فرض این است که این فاعل می داند که من دارم در دار غصبی نماز می خوانم، خب این بس بنابراین قبح فاعلی داره این، ولذا با یک قبح فعلی که منفک از قبح فاعلی نمی تونه باشه نمیشه این مقرب الال مولا باشه. نتیجتا این که صورت اولین بود که ما قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد و ثمرهش این باشه که این صلات در دار غصبی صحیح باشه با اون بیانی که مرحوم های آخوند فرمودن، نه، اینجا مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی اشکال خوبه به مرحوم آقای آخوند فرمودن و نمیشه به این سادگی اشکال مرحوم بروزردی و مرحوم نائینی رو از نسبت به آخوند دفع کرد و حق با مرحوم آیت الله لزما بروزردی و مرحوم نائینی است. صورت دوم را چون آغاز بحثمون هست انشاءالله اجازه بدید باشه برای جلسه فردامون انشاءالله و بحث فقهمون را انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین و آله الطیبین الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.